بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کلام در قاعده ثانویه باب تعارض بود. فرمودند که نظر مشهور این است که قاعده ثانویه در تعارض ادله تخییر است. مجتهد مخیر است به هر کدام از دو دلیل عمل کنه. منتها قبل از این که دلیل این قاعده ثانویه که روایات باشد را متعرض بشوند، به دو نکته ایشون پرداختند. یک نکته اصل این قضیه که یعنی چه شما در باب قاعده اولیه گفتید تساقط، الان می‌فرمایید تخییر. چطور میشه مفاد قاعده اولیه با قاعده ثانویه زمین تا آسمون با هم فرق داشته باشند؟ که اینا جوابش را دادن که ما مرادمون از قاعده اولیه یعنی مقدار دلالت دلیل حجیت اون دو متعارض با قصد نظر از تعارض بود. فی نفسه مقتضای اون ادله این بود که در وقت تعارض حجت نباشند، یعنی به عبارت دقیق‌تر حجیت اونها در وقت تعارض با اون ادله ثابت نمی‌شد. با نبود دلیل بر حجیت چاره‌ای نداشتیم بگیم هیچ کدوم حجت نیستن. و مرادمون از قاعده ثانویه یعنی دلیل خاصی داریم در خصوص وقت تعارض که میگه یکی از این دو دلیل حجت است و مشکلی هم نیست. سوال دوم، آقای مظفر، شما در بحث قاعده اولیه نظر کسانی که گفته بودن مقتضای قاعده اولیه تخییر هست را نقد کردید به این بیان که اصلا تخییر فی نفسه معنا نداره تا بخواهیم قبول کنیم یا قبول نکنیم. چرا معنا نداره؟ توضیح دادید تخییر در ناحیه حجیت را نفی کردید و هم تخییر در ناحیه واقع را. حالا چطور شما در اینجا دارید میگید که مقتضای قاعده ثانویه تخییره؟ چطور اونجا تخییر معنا نداشت، چه در جهت حجیت چه در جهت واقع، اما اینجا تخییر معنا داره؟ اینجا مقصودتون از تخییر چه تخییریه، چه جهتیه؟ میفرماید که اینی که بحث امروزه اینه، میفرماید که مرادمون از تخییر در اینجا تخییر از ناحیه حجیت، نه از ناحیه واقع. هنوزم میگیم که تخییر از ناحیه واقع حتی در اینجا معنی نداره. فی نفسه اصلا معنی نداره که ما بگیم مخیریم به واقع عمل کنیم یا به واقع عمل نکنیم. اما مرادمون تخییر در ناحیه حجیت است. خب چرا این جمله اینجا صحیح باشه اما در قبل صحیح نباشه؟ میگه ها، چرا در قبل گفتیم تخییر در ناحیه حجیت معنا نداره؟ چون دلیل نداشتیم. خب دلیل بر حجیت در وقت تعارض نداشته باشیم، طبیعیه که تخییر در ناحیه حجیت بی‌معنی میشه. معنای تخییر در ناحیه حجیت یعنی چی؟ یعنی دلیلی که حجیت این دو متعارض این ثابت میکنه، میگه تو مخیری. خب اونجا ما ثابت کردیم که نه، دلیل حجیت هر کدام از دو دلیل چنین مطلبی رو ثابت نمیکنه. وقتی که چنین مطلبی را نتونه ثابت کنه، طبیعتاً میشه بی‌معنا تخییر در ناحیه حجیت. آیه نبع که حجیت خبر واحد را ثابت میکنه، خب میگه من وقتی خبر واحدت معلوم باشه کدومه، حجیتش ثابت میکنم. اما اگر نه، بدانی یکی از اینها کاذبه، حجت نیست، یکیشون تحت شرایط حجیت میتونه قرار بگیره، آیه نبع میگه نه، من اینجا زورم نمیرسه. خب پس دلیل حجیت گفت نه، من اینجا نمیتونم وارد بشم. دلیل دیگری هم فرض اینه که اونجا نداشتیم. پس یعنی چی تخییر در ناحیه حجیت؟ تخییر در ناحیه حجیت فرع بر اینه که دلیل بر حجیت داشته باشیم. اما در اینجا میگیم چرا تخییر معنا دارد؟ به چه بیان؟ چون دلیل خاص داریم. یک سری روایات در خصوص باب تعارض اومدن گفتن شمای مکلفین مخیرید به هر کدوم از اونها عمل کنید. هر کدوم را عمل کردی همون میشه برای حجت، برای شما میشه حجت. و معنای حجت بودن چیه؟ به نحو تخییری اینه که اگر به واقع خورد، همونی را که انتخاب کردی اتفاقا مطابق با واقع بوده، خب چه بهتر. اگر مطابق واقع نبوده، معذوری. این معنای تخییر در عمل به دو روایت. پس تناقضگویی ما نمی کنیم. اونجا که گفتیم تخییر در نای حجیت معنا نداره، مرادمون این بود که چون دلیل نداریم تخییر معنا نداره، اما اینجا چون دلیل داریم طبیعتاً تخییر معنا پیدا میکنه. و شاهد این قضیه هم این است که اگر اخبار علاجیه نبود، اگر اخباری که در خصوص باب تعارض نبود، مکلف میومد هر دو روایت را رها میکرد، فردا قیامت معذور بود. خدای متعال نمیتونست اینو معاقبش کنه، عقابش نمیتونست بکنه. بنده عذر داشت، مکلف عذر داشت، میگه من دلیل نداشتم. مولا نمیتونه بگه آیه نبه مگه نگفت خبر واحد حجته؟ میگیم چرا آیه نبه گفت؟ اگه خبر واحد تونستی انگوش روش بذاری حجته. من جه نمیدونستم کدوماش آیه نبه میگه، پس آیه نبه اصلا شامل اینجا نمیتونست بشه. اما وقتی اخبار علاجی اومدن، من نمیتوانم بی تفاوت بشم به هر دو خبر، باید به یکیشون عمل کنم. اگر بی تفاوت باشم به هر دو، دیگه فرد قیامت معذور نیستم. و این معنای تخییر در حجیته. و این یعنی این که من مخیرم به هر کدام عمل کنم و یکی از اینها برای من حجت است. بقی علینا ان نفهم معنى تخییر علا تقدیر القول به. نکته ای که باز در این بحث باید بفهمیم اینه که معنای تخییر در حجیت در قاعده ثانویه چیه؟ البته اگر قول اول قبول کردیم، قول دو و سه که هیچ، اصلا تخییر نیست. اما اگر قول اول را انتخاب کردیم در این سه قول در قاعده ثانویه، یعنی چی تخییر؟ بعدن بینا سابقن. خب شبهه چیه؟ چرا؟ مگه چی اشکال داره قبول کردن تخییر؟ میگه ها، بعد از اینکه بیان کردیم گذشته که انه لا معنا للتخییر بین المتعارضین من جهت الحجیه، قبلا گفتیم که اصلا معنا نداره تخییر در متعارضین از جهت حجیت، ولا من جهت الواقع. خب قبلا گفتیم نه جهت حجیت تخییر معنا داره نه جهت واقع، اما اینجا میگیم تخییر. میگه فنقول ان معنا التخییر به مقتضا هذا الدلیل الخاص، معنای تخییر طبق این دلیل خاص که در خصوص باب تعارض اومده این است که ان کل واحد من المتعارضین منجز للواقع، هر کدام از این دو خبر منجز و ثابت کننده و قطعی کننده واقع هستند علا تقدیر اصابتی للواقع، اگه به واقع بخورند خود چه بهتر، همون واقع را به گردنت میارند. و معذر للمکلف علا تقدیر الخطا، و اگرم اشتباه باشند به واقع نخورند، تو معذر هستی، معذور هستی. و هذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلنا، معنا این که در صفحه قبل گفتیم جعل جدید داریم، یعنی این که اصلا دلیل خاص اومده گفته به یکی از اینها عمل کن، اگه به واقع خورد که باید همون عمل کنی، اگرم به واقع نخورد معذوری. فلل مکلف ان یختار ما شاء منهما، مکلف مخیر هر کدوم خاص انتخاب میکنه. فاین اصاب الواقع فقط تنجز به، اگر به واقع خورد خب واقع به وسیله همین منجز شده، اگرم به واقع نخورد معذور است. و هذا بخلاف ما لو کنا نحن والادله العامه، این برخلاف اون قاعده اولی است. چرا اونجا نگفتیم تخییر در نای حجیت؟ بخلاف اون فرضی که ما باشیم و ادله عامه. چرا؟ فانه لا منجزیت لاحدهما غیر المعین ولا معذریت له، به خاطر این کنه ادله عامه نمیتونن منجزیت احد الخبرین را ثابت کنند به صورت غیر معین اگر به واقع بخورن، یا معذریت یکی از خبرین را برای ما ثابت کنند در صورت اشتباه بودنشان. خب اونجا دلیل قاصر بود، لذا گفتیم تخییر معنا نداره در نای حجیت. اینجا دلیل داریم در خصوص فرض تعارض، لذا میگیم تخییر معنا دارد. و شاهد علی ذلک، شاهد این حرف اینه که به مقتضا هذا الدلیل الخاص، به مقتضای ادله خاصی که در باب تعارض داریم لا یجوز ترک العمل به همامعن، مکلف نمیتونه هر دو را رها کنه، هر دو دلیل متعارض را. چرا؟ لانه علی تقدیر الخطا فی ترک هما، چون اگر فرزن اشتباه کرده باشه و وظیفش این باشه که باید به یکی از اینها عمل کنه و عمل نکنه، لا معذر له فی مخالفت الواقع، مخالفت واقع کرده و عذری هم ندارد. بینما انه معذور فی مخالفت الواقع لو اخذ به احد ما، اما اگر اومد به یکشون عمل کرد، اتفاقا یکشون هم اشتباه بود، به همونی که عمل کرده اشتباه بود، معذوره چون اخبار خاصه داریم. و هذا بخلاف ما لو لم یکن هذا الدلیل الخاص، و این برخلاف اون فرضیه که اگر این اخبار علاجی را نداشتیم، ما بودیم اون ادله عامه، ما لو لم یکن هذا الدلیل خاص موجوده، فانه یجوز له ترک العمل به امام، مکلف میتواند هر دو را رها کند، فقط اگر خودش بود اون ادله عامه. و این استلزم مخالفت الواقع، اگرچه لازمش مخالفت واقع هم باشد، چرا معذوره؟ میتواند از لا منجز للواقع بالمتعارضین، با فرض دو روایت متعارض منجزی برای واقع نداریم به مقتضای ادله عامه. خب اذا عرفت ما ذکرنا، حالا که این دو سوال مقدماتی را هم فهمیدی، حالا بریم سراغ اخبار. فلنذکر لک اخبار الباب، اخبار خاصه باب تعارض را ذکر میکنیم، چون گفتیم سه قول در مسئله هست، تا ببینیم لیتز الحق فی المسئله، ببینیم حق در مسئله کدوم هست. فان منها، اخباری که در باب تعارض اومدند سه دسته هستند. بعضی هاشون مفادشون اینه که مکلف در مواجه شدن با دو دلیل متعارض مخیر است، مطلقا چه یکشون مرجحی داشته باشه چه نداشته باشه. بعضی از روایات گفتن نه، اگر دو دلیل از جمیع جهاد مثل هم بودند اونجا مخیره. از بعضی از روایات هم توقف فهمیده میشه، یعنی اگر مواجه شدی با دو دلیل متعارض اونجا اصلا باید توقف کنی، همون قول دوم. خب ایشون میفرماید که ما باید اون اخبار را ذکر کنیم تا اینکه حق در مسئله روشن بشود. فان منها، بعضی از اون اخبار ما يدل على التخير مطلقا، مطلق تخییر را میرسانند، چه مرجحی باشه چه مرجحی نباشه. و منها ما يدل على التخير في صورت التعادل، بعضی از روایات این باب میگن نه، اگر مرجحی نبود اون موقع مخیریم. و منها بعضی دیگر از اخبار یدل على التوقف. خب ما اینا رو ذکر میکنیم، ثم نعقب علیها بما یقتضی، بعد از هر روایت مستفاد از هر روایت رو هم میگیم که نتیجه این روایت چیه، تأخیر مطلقه، تأخیر در فرض تعادله یا توقفه. فنقول ان الذي عثرنا علیه من الاخبار هو کما یلی، اون اخباری که من مظفر به اونها اطلاع پیدا کردم اینهاییست که در ذیل می آید. روایت اول، خبر الحسن ابن جهم عن رضا علیه السلام، روایت از امام رضا علیه السلام است. قلت، راوی می گوید به حضرت عرض کردم، یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین، فلا نعلم ایهما الحق. قال، فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. یجی اون الرجلان، دو نفر میاند و کلاهما ثقه، در حالی که هر دو هم ثقه هستند، با تعدیه متعلق به یجی اونا، پس در واقع باید این گونه معنی کنیم، می آورند دو مرد در حالی که هر دو ثقه هستند. چی می آورند؟ دو حدیث می آورند برا ما، در حالی که یا اون دو حدیثی که اینجا این صفت دارد مختلف هستند، یه حدیث میگه فلان چیز واجبه، یه حدیث میگه واجب نیست. فلا نعلم ایهما الحق، ما نمیفهمیم کدومش درسته. حضرت فرمودن فاذا لم تعلم، اگر نفهمودی کدوم حق است، فموسعون علیک، به ایهما اخذ، در وسعت هستی و هر کدوم خواستی عمل کن. خب و هذا الحدیث، ظاهر این روایت طبیعتا تخییر مطلقه، موسعون علیکه به ایه ما اخسته، دو روایت اومد مخیری، به هر کدوم عمل کن. دیگه نداره که اگر ببین مرجحی داره نداره، اگر مرجح داشت اونی که مرجح داره را عمل کن، نه مطلق. منتها این روایت یه صدری دارد، یه ابتدایی دارد که آیه مظفر الان نیورده، بعدن می آورد. طبق اون صدرش که نگاه کنیم، در صدرش داره میگه که اگر دو روایت متعارض اومد، ببین کدوماش موافق قرآنه. اونی که موافق قرآنه را عمل کن، اونی که موافق قرآن نیست را رها کن. بعد حالا راوی دوباره میگه که خب اگر اومد و هیچ کدوم موافق قرآن نبودن یا هر دو موافق قرآن بودن، اونجا چه کنیم؟ حضرت فرمود که موسعون علیک هستی، مخیر هستی. خب پس با ملاحظه صدرش میفهمیم که اجمالاً یه سری مرجحات را در باب تعارض طبق این روایت باید رعایت کنیم. خب دقت کنید، ما الان فعلا نمیخوایم نتیجه گیری کنیم که در باب تعارض چه کنیم چه نکنیم. نتیجه گیری بعد از ذکر تمام روایات. فعلا میخوایم دونه دونه روایات را بررسی کنیم، ببینیم طبق این روایت چه حرفی باید بزنیم، طبق روایت دو چه حرفی بزنیم، و طبق روایت اول با ملاحظه صدرش ترجیح باید ملاحظه شود. اخباری که مرجح دارند را باید ملاحظه کنیم و اون را ترجیح بدیم. اما فقط یک مرجح در اینجا آمده و اون موافقت کتابه. اگر یکی موافق کتاب بود عمل کن، دیگری را رها کن. اگر هر دو موافق بودن مثلا دیگه مخیری. اما سایر مرجحات که آقا حالا اگر یکیشون مثلا مشهورتر بود یا یکیشون مخالف عامه بود یا یکیشون مثلا راوی ثقه تر بود، اینها را دیگه در این روایت به عنوان مرجح نیاورده. و هذا الحديث بهذا المقدار من ظاهر في التخير بين المتعارضين مطلقا. این حدیث به این مقداری که ما آوردیم در اینجا ظهور دارد در تخیر به صورت مطلق، چه مرجحی داشته باشند یکی از روایت ها چه مرجحی نداشته باشند. ولكن صدره الذي لم نذكره، اما صدر همین روایتی که ما نیاوردیم، مقید بالعرض على الكتاب والسنه، مقید است، تخییر را مقید کرده به این که عرض بر کتاب و سنت کن دو روایت متعرض را، اونی که موافق بود را عمل کن، اونی که موافق نیست را رها کن. طبیعتاً در ادامه راوی میگه خب اگر هیچ کدوم موافق نبودن یا هر دو موافق بودن چه کنیم؟ اون موقع حضرت فرمود مغیری. پس اجمالاً مرجحات باید رعایت بشه. فهوه یدل علی التخییر، این روایت میفهمونه که تو مخیری الا ان التخییر کجا هست؟ انما هو بعد فقدان مرجح، اگر مرجحی نبود تو مخیری. البته ولو فی الجمله اینا میخواد بگه که این روایت فقط یکی از مرجحات آورده. خب این روایت اول، نتیجه این روایت اول این بود که تخییر البته در صورتی که ترجیح به قرآن به موافقت کتاب و سنت نباشد. روایت دوم، خبر الحارث بن مغیره عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمودن اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسعون علیک حتی تر القائمه فترد علی. هرگاه شنیدی از اصحابت اشیعیان یک حدیثی، همشون هم ثقه بودن، فموسعون علیک تو در توسعه هستی، ظاهرش اینه که مثلا مخیر هستی، حتی اینکه برسی به امام زمانت تا اینکه مشکلت را به اون عرضه کنی و جواب بگیری. خب بعضی گفتن این روایت به حسب ظاهر که داره موسعون علیکه، یعنی مخیری دیگه، مطلق هم هست، چه مرجحی داشته باشه چه مرجحی نداشته باشه، پس در وقت تعارض شما مخیری. من تا چون در بعدها روایاتی داریم که ترجیح باید، اگر یکی از دو روایت مرجحی داشتن ترجیح باید ملاحظه شود، خب مقید میشه به اخباری که بعدن میاد. به چی؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که تو مخیری در عمل به هر کدام از دو روایت اگر یکیشون بر دیگری ترجیح نداشته باشد. این بیان اولیه. اما مرحوم مظفر اشکال میکنه، میگه نه، این روایت به درد باب تعارض نمیخوره. دو تا اشکال داره در این روایت برای اینکه بخوایم اون نتیجه ای را که در باب تعارض بخوایم بگیریم با دو اشکال مواجه است. اشکال اولش اینه که اولا اصطلاحا دلیل اخص از مدعاست. مدعای ما اینه که حکم دو دلیل متعارض مطلقاً چیه؟ چه در باب دوران غیبت، چه در دوران حضور. اما این روایت داره میگه حتی تر القائم، تا وقتی که امامت رو ببینیم. پس فرض شده که میشود امام را دید. و این مال زمان حضور دیگه، در زمان غیبت که نمیتونیم به حسب ظاهر امام را ببینیم که. پس همین که گفته حتی تر القائم، پس این معلوم میشه که مربوط به زمان حضور هست. خب نگید خب چه فرق بین زمان حضور و زمان غیبت هست. میگیم ها، در زمان حضور خب حالا فوقش یک سال دو سال طول میکشه، چهار سال طول میکشه تا این آقا نهایتش مثلا بره امام را ببینه. این که به کسی بگی در ضمن یک سال یا دو سال یا چهار سال تو مخیری به دو روایت متعارض عمل کنی تا بالاخره مشکلتا به امام بگی، این خیلی فرق میکنه تا اینکه بگیم تو تا ابد مخیری. مسئله از زمین تا آسمان فرق میکنه. اینطور نیست که اگر در زمان و حضور اگر اجازه دادند و حکم به تأخیر دادن حتما در زمان غیبت هم اجازه دادن. نه، ممکنه به کسی اجازه بدن آقا تو حالا فعلا آزادی در موقتی و محدوده زمان کوتاه، اما در طولانی مدت چنین اجازه ای داده نشود. احتمالش هم کافیه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. احتمال اینکه این روایت مخصوص زمان و حضور باشه کافیه که دیگه ما نتونیم استدلال کنیم. این اشکال اول. اشکال دوم، اصلا در روایت فرض تعارض نشده. روایت نگفته که خب آقا دو نفر اگر دو روایت متعارض آوردند شما مثلا مخیری به هر کدام عمل کنی. نه، اصلا روایت کاری به باب تعارض نداره. و چی میخواد بگه؟ روایت از ادله حجت خبر واحده که آقا اگر اصحاب ما، شیعیان ما که ثقه هستن، خبری برای تو آوردند، با این که زنی خبر واحد، خبر ثقه اگر واحد باشه زنیه، اما میتونی به همون خبر زنی عمل کنی تا اینکه بیای به محضر امام برسی. پس اصلا کاری به باب تعارض نداره. خب سوال، خب اگر مقصود روایت اینه که خبر ثقه حجته، هدف روایت اینه، اون قید آخرش پس برای چی بود؟ حتی تر القائم دیگه میخواست چیکار؟ میگه خب این اصلا طبیعی، هر دلیل ظنیه، هر دلیل ظنی حجیتش تا زمانی که من علم قطعی پیدا نکنم. و وقتی بیام محضر امام علم قطعی پیدا کنم، طبیعی که دیگه نمیرم به خبر واحد ظنی عمل کنم، اصلا نمیرم سراغش تا حالا ببینم اون موافق علم من هست یا علم من نیست. وقتی علم دارم دیگه سراغ ادله دیگر نمیرم. پس این اصلا اختصاص به خبر ثقه هم ندارد. هر حجتی این چنین هست، هر حجت ظنی حجیتش تا زمانی که ما قطع به واقع پیدا نکنیم. وقتی اومدیم در محضر امام و قطع پیدا کردیم، دیگه طبیعتاً حجیت اون حجتم کارایش از دست میدهد. و هذا الخبر ایضاً یستظهر منه التخییر مطلقا من کلمته فموسع علیک. از این روایت هم استظهار شده که در باب تعارض ما مخیریم مطلقا، چه یکیشون ترجیح بر دیگری داشته باشه یا نداشته باشه. از کجا فهمیدیم این مطلب را؟ میگه از کلمه موسعون علی. مونتا یقید به روایات داله علی ترجیح الاتیه. مونتا این روایات مقیدش میکنیم به این روایاتی که بعدن خواهد آمد که دلالت میکنند بر ترجیح. اگر یکیشون مرجح داشت اونا باید ترجیح بدی، مخیر دیگه نیستی. اگر مرجحی نبود در یکی از اینها، اون موقع مخیری. خب مقیدش میکنه. این بیان این روایت که مربوط به باب تعارض بشود. اما لکن یمکن ان یناقش فی استظهار تخییر من. ممکنه کسی مناقشه و اشکال کنه در این که نه، از این روایت ما تخییر در باب تعارض را نمیتونیم بفهمیم. دو تا مناقشه. اولی اینه که به ان الخبر واردون فی فرض تمکن من لقاء الامام و الاخذ من. روایت وارد شده در فرضی که ممکن باشد ملاقات امام و اخذ حکم از امام. فلا یعلم شموله لحال الغیبه الذی یهمنا اثباته. معلوم نیست شامل بشود این روایت حال غیبتی را که مهم هست اثبات وضعیت حال غیبت برای ما. اونی که برای ما مهمه الان حال غیبته. لن الرخصه. خب سوال، چه فرق بین حال غیبت و حال ظهور هست؟ در حال حضور اگر امکان تأخیر باشه، ممکنه که حکم باب تعارض تأخیر باشه، خود در باب غیبت هم همینه. مگه فرق میکنن؟ میگه بله، لأن الرخصه فی التأخیر مدتا قصیره، در مدت کم اجازه داده بشود در اینکه تو مخیری تا امامت رو ببینی، حالا 2 سال، 3 سال دیگه، 6 ماه دیگه. لا تستلزم الرخصه فیه ابدا، مستلزم این نیست که تا ابدم پس تو مجاز هستی. ولا تدل علیها، نه، روایت چنین دلالتی ندارد. اینطور نیست که اگر کسی 6 ماهه 4 ساله بهش اجازه داده شد بفهمیم که بس برای همیشه اجازه داده شده. خیر، ثانیاً این اشکال اول. اشکال دوم، ان الخبر غیر ظاهر فی فرض التعارض، اصلا روایت معلوم نیست که مال باب تعارض باشه. و ربما یکون واردا لبیان حجیت الحدیث الذی یرویه الثقات من الاصحاب، چه بسا که این روایت وارد شده برای اینکه بیان کنه حدیثی را که اصحاب ثقه ائمه نقل میکنند، اون حدیث حجت است، میشه از ادله حجت خبر واحد ثقه. خب سوال، اگر اینه، اگر میخواد بگه که خبر واحد ثقه حجته، چرا تعبیر موسعون علیک هست؟ میگه ها، معنا موسعون علیک الرخصت و بالاخصبه، یعنی مجازی، اجازه داری به خبر ثقه عمل کنی، کنایتن ان حجیته، کنایه از این که این خبر حجت است. چون وقتی اجازه داشته باشم عمل کنم یعنی حجت دیگه. غایت الامر انه یدل علی ان الرخصه مغیات برؤیت الامام لیؤخذ منه الحکم علی سبیل الیقین. بله درست، روایت که حجت خبر ثقه را اثبات کرده دلالت میکند بر اینکه این رخصت و این حجیت خبر مغیات هست، غایتش تا کیه؟ تا رؤیت امام، تا اینکه حکم را از امام بگیریم و یقین به حکم پیدا کنیم. و هذا، اینم نگید که اشکال آن خیر، هذا الامر لابد من فی کل حجت ظنیه، این مخصوص خبر ثقه هم نیست، هر حجت ظنی این چنینه که وقتی ما یقین را بهش رسیدیم دیگه حجت ظنی کارایش از دست میده. و این کانت عامتن حتی لزمان و حضور الامام، اگرچه حجیت اون زن مخصوص زمان و حضور امام، شامل زمان و حضور امام هم بشود، یعنی بگیم این زن حتی در زمان و حضور امام هم حجته، الا انه مع حصول الیقین به مشافهته، لکن وقتی ما یقین برامون حاصل شد، به صورت شفاهی از امام مطلبی گرفتیم، برامون یقین حاصل شد، طبیعیه دیگه نمیتونیم به اون خبر ثقه عمل کنیم، لابد ان ینتهی عمد و جواز العمل بها، دیگه زمان عمل به اون زنی که حجت هم بود اما تموم میشه، چون حجت هست اما حجت زنیه، با وجود یقین دیگه جایی برای زن ولا حجت باشه نمیماند. و علیه فلا شاهده به هذا الخبر علا ما نحن فی، طبیعتا دیگه به این روایت ما نمیتونیم در باب تعارض عمل کنیم. روایت سوم، مکاتبت و عبدالله ابن محمد الى ابوالحسن علیه السلام، مکاتبه یعنی به صورت نامنگاری، نامه نوشت عبدالله ابن محمد به حضرت امام کاظم علیه السلام، ابوالحسن مطلق امام کاظم علیه السلام. خب نامه‌ای که نوشته بود چی بود؟ اختلف اصحابنا فی روایتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر. نامه نوشته که بله، اصحاب ما در روایاتی که از امام صادق علیه السلام دارند در مسئله 2 رکعت فجر در سفر اختلاف دارند، که اون 2 رکعت را در مسافرت در همون محمل بخونیم یا پیاده بشیم رو زمین بخونیم. فروا بعضهم عن صله ما فی المحمل، بعضی روایت کردن که امام فرمود در محمل بخوان اون 2 رکعت را، یعنی میتونی بخونی. و روا بعضهم، چرا میگیم میتونی بخونی؟ چون امر در مقام توهم حذر به معنای جوازه. ما وقتی فکر میکنیم که نماز در محمل اشکال داره، بعد امام بفرماید بخوان، این بخوان نه اینکه واجب است بخوانی، یعنی جایز است، میتونی بخونی. و روا بعضهم، بعضی هم فکر روایت کردن که امام فرمود لا تسلهما الا علی الارض فقط باید رو زمین بخونی، رو محمل جایز نیست. خب فعلمنی، به من یاد بدید آقا کیفت است نه انت، شما چه میکنید در مسافرت؟ رو محمل میخونید رو زمین؟ لاقتدی بکفی ذلک، تا اینکه من هم در همین مسئله به شما اقتدا کنم. فوق علیه السلام حضرت نوشتند برای ایشون که موسعون علیک به ایت عملت، به هر کدوم از اون دو روایت عمل کنی در وسعت هستی. خب از این روایت هم باز استظهار شده که در باب تعارض حکم تخییر هست مطلقا، چه یکی مرجح داشته باشه چه نداشته باشه، چون امام کلی فرمودن موسعون علیک، نگفتن اگر مقیدی، اگر یکیشون مرجحی نداشت مخیری. منتها خب به کمک روایات بعدی که خواهد آمد مقیدش میکنیم، میگیم اگر مرجحی یکی بر دیگری نداشت فقط مخیری، نه اینکه کلا مخیر باشی. این بیان برای برداشت تخییر در فرض تعارض از این روایت. اما باز آیه مظفر میفرماید که ممکنه کسی اشکال کنه که نه خیر، اصلا باز این روایت کاری به باب تعارض نداره، نتیجه و مطلبی که امام فرمودند کاری به باب تعارض نداره. به چه بیان؟ به این بیان که خب احتمال داره امام که فرمودن موسعون علیکه داره حکم واقعی را بیان میکنه. یک روایت میگه که در محمل بخوان، یک روایت هم داره میگه که رو زمین بخوان. امام میفرماید حکم اینه که تو مخیری، یعنی کنی این که برداشت شده از اون روایت اول که سله ما فی المحمل، یعنی باید اصلا رو محمل بخونی. از روایت دوم هم مثلا برداشت شده که باید رو زمین بخونی، بعد امام میفرماید که نخیر، اصلا مخیری، جایز است در محمل خوندن یا در زمین خوندن. نه اینکه مراد امام این باشه که تو مخیری به هر کدوم از دو روایت عمل کنی که نتیجهش بشه تخییر در مقام حجیت. نه خیر، تخییر در حکم را میفرماید امام، به اعتبار اینکه حکم واقعی جواز خواندن دو رکعت فجر است در سفر در روی زمین یا بر روی محمل، نه اینکه مراد تخییر در حجیت و تخییر در عمل به هر کدام از دو روایت که مکلف بخواهد. در واقع امام علیه السلام با این جواب هر دو روایت را تخطئه می کنند و حکم ثالثی را صادر می کنند. بعد آقای مظفرم همین را تقویت می کنه که بعید نیست که این اشکال درست باشه و این روایت کاری به باب تعارض نداشته باشه. دو تا شاهد هم ایشون میاره. یک شاهد این که سؤال راوی از فرض تعارض نبود، راوی نگفت آقا در مشکل تعارض را من چه کنم. راوی سوالش این بود که شمای امام چه کار میکنید؟ کیفت هست نه انت، شما چه میکنید؟ راوی نگفت که من با این دو روایت چه کنم. اونا به عنوان مقدمه گفت که بله یک سری روایت این گونه است، یک سری روایت این گونه هستن، حالا شما چه میکنید؟ خب طبیعتاً جواب امام باید با سوال راوی مطابقت داشته باشه. سوال از اینه که امام شما چه میکنید؟ خب امام فرمودن که موسعون علیک، یعنی این که من هم گاهی مثلا این گونه، گاهی این گونه. نتیجه این که بالاخره حکم واقعی هستن اینه که شما مخیری چه در محمل چه در زمین بخوانی. این اولا. پس شاهد اول اینه که سوال راوی از وظیفه و کار امام بود که امام شما چه میکنید، سوال از حکم تعارض نبود. طبیعتا جوابم باید مال همون سوال راوی باشه، نه به یه مطلب دیگه بخوره. قرینه دوم که اصلا امام وظیفش اینه که حکم واقعی بیان کنه. این نمیشه که من برم پیش امام بگم امام دو روایت متعارض ما داریم چه کنیم، امام بفرماید که خب حالا مخیری به یکی از دو روایت متعارض عمل کن. نه، امام که باید همون حکم واقعی را بیان کنه، بگه این روایت درست یا اون داره اون یکی روایت درسته، اگرم هر دو کاذب باید بگه هر دو کاذبن، حکم واقعی اینه. بحث تعارض و تخییر نه، احکام ظاهری هستن، امام باید حکم واقعی بیان کنه. البته خب بعضی اشکال کردن که نه اتفاقا ائمه از هرچی به زمان غیبت نزدیک میشد شیعیان را یاد میدادند به این گونه مسائل، که خب حالا اینجا بالخصوص به من دسترسی پیدا کردی، فردا دوباره به باب تعارضی مواجه شدی، اونجا چه کنی؟ ائمه به بهانه های مختلف شیعیان را آماده می کردن برای دوران غیبت که بتونن با مشکلاتی که در دوران غیبت هست کنار بیان، و یکی از مهمترین مشکلات دوران غیبت همین بحث تعارضه. درست راوی سوال کرده که چه کنی، شمای امام چه می کنی، اما تعبیر امام این نیست که من این کارو می کنم یا مثلا یجوز و هر دو. امام می فرماید موسعون علیکه به ایتن عملت، به هر کدام از دو روایت خواستی عمل کن. حالا این چون در کتاب طرح نشده ما رد میشیم. و هاذه ایزن، این روایت هم استظهار شده تخییر مطلق، چه مرجحی باشد چه مرجحی نباشد. منتها و تهمل علی المقیدات کثانیه، مثل اون روایت قبلی حمل میکنیم بر مقیدات بعدی که خواهد آمد، یعنی میگیم در فرضی که مرجح نبود مخیری، نه اینکه مطلقا مخیر باشیم. ولیکن یمکن المناقشه فی هذا الاستظهار، میشود در این استظهار مناقشه به اشکال کرد. چیه اون اشکال؟ به انه من المحتمل ان یراد من التوقیع بیان التخییر فی العمل به کل من المرویین، احتمال داره که مراد امام در این نامه این باشه که شما مخیری در عمل به هر کدام از مضمون دو روایت، به کل من المرویین، به اون دو چیزی که روایت شده. یعنی چی؟ به اعتبار ان الحکم الواقعی هو جواز و صلات رکعت الفجر فی السفر فی المحمل و علی الارض معن، که اصلا حکم واقعی اینه که جایز نماز فجر را در سفر در محمل بخوانی یا در زمین بخوانی. لا ان المراد التخییر بین الروایتین، نه اینکه مراد امام این باشه که تو مخیری به این روایت عمل کنی یا به اون روایت عمل کنی. کنه یکون الغرض تخطئت الروایتین، کنه اینکه اصلا غرض امام اینه که هر دو روایت اشتباهه، بلکه حکم اینه که مخیری. البته بعضی این عبارت رو این گونه معنا کردن که مراد امام این است که درست روایت اولی فقط داره میگه که جایز تو مرکب بخوانی محمل بخوانی، اشکال نداره، باطل نیست نمازت. روایت دوم میگه نه فقط رو زمین بخوان. اما امام میخواد یه حکم ثالث بیان کنه که نه اصلا جایزه هر دو، هم بری رو محمل بخوانی و هم بری رو زمین بخوانی. البته این خود این خیلی خلاف ظاهر هست. علی کل حال مطلب روشن هست. آیه مظفر میفرماید و هو احتمال قریب جدا، این احتمال احتمال قریب و نزدیکیه. خب چرا میگه دوتا شاهد داریم؟ یک، لا سیما ان السؤال لم يكن عن کیفیت العمل بالمتعارضین، خصوصا اینکه سؤال راوی نبود از اینکه چه کنیم و چگونه عمل کنیم به دو روایت متعارض، بلکه سؤال از کیفیت عمل امام بود. امام شما چه میکنید؟ لیقتدی به، تا اینکه این آقام به او امام اقتدا کنه. ای انه سوال عن حکم صلات رکعت الفجر، یعنی به عبارت دیگه آقای راوی سوال میکنه که حکم دو رکعت فجر در سفر چیه، نه حکم دو متعارض چیه. خب سوال اینه، ولی جواب یم بقی ان یطابق السؤال، جواب باید مطابق سوال باشه. سوال از حکم نمازه، جوابم حکم نماز را بیان میکنه، نه حکم دو متعارض را بیان کنه. فکیف صح یحمل علی بیان کیفیت العمل بالمتعارضین، چگونه می شود حمل کنیم این روایت را بر این که داره کیفیت عمل به متعارضین را بیان کنه. و علیه، شاهد دوم که بعدن خواهد آمد، و علیه پس بنابراین، فلا یکون فی هذا الخبر شاهدون، شاهدن باید باشه، شاهدون علی ما نحن فیه کالخبر الثانی، بنابراین در این خبرم شاهدی بر مدعای ما که در باب تعارض چه کنیم پیدا نشد. روایت چهارم، جواب و مکاتبت الحمیری الی الحجه عجل الله فرجه. جناب حمیری نامی به محضر حضرت حجت علیه السلام می نویسند. حضرت در جواب این مکاتبه چنین می فرمایند و این مطلب را مرقوم می فرمایند که فی ذالک حدیثان، در اون موردی که آقای حمیری شما سوال کردی دو روایت است. اما احدهما، روایت اول چی میگه؟ مضمون روایت اول این است که وقتی در نماز مطلقاً از هر حالتی به حالت دیگر گفتی الله اکبر بگو. اما روایت دومی که در همین قضیه است اینه که نه، اگر سر از سجده بلند کردی و تکبیر گفتی و نشستی بعد ایستادی برای رکعت بعدی، دیگه نیازی نیست تکبیر بگویی. خب پس دو روایت متعارض داریم. امام خود امام عصر علیه السلام می فرمایند که ما در اینجا دو روایت متعارض داریم. یک روایت به صورت کلی میگه از هر حالتی به حالت دیگر رفتی الله اکبر بگو. طبیعتا از حالت ایستاده به حالت، از حالت نشسته به حالت ایستاده رفتن تکبیر میخواد. روایت دیگه میگه نه، اگر از حالت نشسته به ایستاده رفتی تکبیر نمیخواهد. بعد خود حضرت در ادامه فرمودن به ایهما اخذتم من باب تسلیم کان ثوابا، به هر کدوم عمل کنی کار درستی انجام دادی. خب برداشت شده از این روایت که این روایت هم میخواد تخییر در باب تعارض را به ما بفهمونه، که خود امام اصلا اول فرمودن دو روایت متعارض هست در اینجا در این مسئله و شمای مکلفین هم مخیرید به هر کدوم از دو متعارض عمل کنی کار درستی انجام دادید، منتها باز چون روایت مطلقه به کمک مقیدات بعدی تقیید میخوره این تخییرش به فرضی که مرجحی در کار نباشد. اما باز مرحوم مظفر اشکال میکنن که شاید مراد امام که فرمودن به ایهما اخذته باز بیان حکم واقعی باشه. بله امام اول تاریخچه این مسئله رو میفرمایند که دو تا روایت هست در اینجا، اما حکم صحیح چیه؟ اینی که شما مخیری، می توانی در حالت رفتن از نشسته به ایستاده وقتی ایستادی مخیری تکبیر بگویی یا نگی. یعنی هدف امام اصلا اینه که حکم واقعی را بگه، وقتی ایستادی مخیری تکبیر بگی یا نگی، نه اینکه در وقت تعارض با دو دلیل متعارض چه کنی. شاهدش همینه که حضرت فرمودن کان ثوابا. خب همیشه که دو روایت متعارض معلوم نیست ثواب باشه، شاهد اتوان هر دو کاذب باشه. اصلا فرض تعارض ما زمانی گفتیم میکنیم که یقین داشته باشیم یکیشون حجت نیست، همدیگه را دارن تکذیب میکنن. اما امام اینجا فرمودن به هر کدوم عمل کنی کار درستی انجام دادی. خب اینا با هم متعارضن. و ثانیاً این که معنا نداره امام در جواب سوال راوی حکم ظاهری بیان کنه. راوی سوال کرده که من چه کنم مثلا از حالت نشسته به ایستاده رفتن، امام بفرماید خب در اینجا دو روایت متعارض هست، شما مخیری به هر کدوم از دو روایت متعارض عمل کنی. امام میاد حکم واقعی را بیان میکنن، تازه مجتهدم که کسی باشه عامی بره از مشهد سوال کنه، مشهد نمیاد بگی که در اینجا دو روایت متعارض داریم، مشهد فقط حکم مسئله رو به اون میگه. امام معصوم که اصلا باید حکم واقعی را برای مردم بیان کنه. این خیلی خلاف ظاهره که امام معصوم بیاد حکم ظاهری بگه. سوال از حکم واقعی شده اما امام حکم را براش نگه، بگه بله در اینجا دو تا روایت هست، به هر کدوم خواستی عمل کن، از باب اینکه مخیری در باب تعارض. این خیلی خلاف ظاهره. و هاز بله فی ذالک حدیثان، جواب امام علیه السلام به مکاتبه حمیری این است که ما در اینجا دو روایت داریم. اما احدهما، روایت اول اینه، فانه اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير، هرگاه از حالتی به حالت دیگر رفتی مکلف و نمازخوان باید الله اکبر بگوید. و اما الحدیث الاخر، حدیث بعدی چیه؟ دیگری که در این مسئله است اینه، روی انه اذا رفع رأسه من السجده، وقتی سرش را از سجده بلند کرد، از سجده دوم، و کبر تکبیر گفت، ثم جلس نشست، ثم قام ایستاد، دیگه لیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، دیگه از قیامی که بعد از قعود هست تکبیر نداریم. و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، تشهد اول هم همچنینه، تشهدی که مثلا بعدی از قیام از سجده باشد اون هم مثلا تکبیر ندارد. بعد امام فرمودن به ایهما اخذ من باب تسلیم کان ثوابا، به هر کدوم از این دو روایت که عمل کنی کار درست انجام دادی. و هذا الجواب ایضا استظهر منه التخیر مطلقا، از این جواب امام استظهار شده که امام تخییر مطلق در باب تعارض را میخوان بفهمانند، و منتا یهمل علی المقیداتی که بعدن خواهد آمد. ولکنه ایضا یناقش، اشکال میشه به این استظهار، به انه من المحتمل قریبا، احتمال خیلی قریب هست که ان المراد بیان و تخییر فی العمل به تکبیر لبیان عدم وجوبه، شاید مراد امام اینه که شما مخیری در حالت ایستاده تکبیر بگی یا نگی، برای اینکه بفهمانه که تکبیر گفتن واجب نیست. لت تخییر بین المتعارضین، نه اینکه هدف امام و مراد امام تخییر در باب تعارض مرادش باشه، که شما مخیری به هر کدوم از دو روایت عمل کنی، که اگر روایت اولو عمل کردی باید تکبیر بگی، به روایت دوم عمل کردی نمیتونی تکبیر بگی. نه، اصلا مقصود اینه که حکم واقعی چیه؟ حکم واقعی اینه که مخیری واجب نیست تکبیر گفتن، میتونی تکبیر بگی میتونی نگی. شاهدش هم اینه که امام تعبیر فرمودن به یک کان ثوابا، لان المتعارضین لا یمکن ان یکون کل واحد منهما ثوابا، معنی نداره ما در باب تعارض بگیم هر دو درست هستن، چون فرض اینه که یکی همدیگر را دارن تکذیب میکنن، اگر به این عمل کردم کان ثوابا، به اون عمل کردم کان ثوابا. این اولا. ثم لا معنا لجواب الامام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما، معنی نداره که امام علیه السلام سؤال از حکم واقعی کرده راوی، اما بیاد ذکر کنه دو روایت متعارض را، بعد علاج بین اون دو روایت متعارض را بیان کنه. الا لبیان خطر روایتین، مگر اینکه فقط هدفش اینه که به ما بفهمونه که این دو روایت اشتباه هستن، و ان الحکم الواقعی علی خلافهما، و حکم واقعی بر خلاف هر دو روایت، نه وجوب نه عدم جواز، بلکه مخیری، میخوای تکبیر بگو میخوای تکبیر نگو. پس نتیجه این شد که این روایت چهارم هم به درد باب تعارض نخورد تا روایت پنجم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.